دل جنگتم مواست هست یا نیست، اونقدر که آسمان مسری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، احساس چی ازم خبری نیست که نیست. خیلی دل جنگتم مواست هست یا نیست، اونقدر که هست دلم مسری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، احساس چی ازت خبری نیست که واسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست. خیلی دل تنگتم واسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد.
فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است.
امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و خباثت و وحشیگری و خونخواری در اوجه، اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنی پوچاری صهیونیسم را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان خوب شنونده، همکاران من برنامه رو برای شما آماده پخش دارند با عنوان صندلی صفر که گفتگو هست با مسعود فروتن. بشنوید.
صدای بی پرده هنر، قافیه باختن ممنوع. هنرمندان روی خط، موج داغ گفتگو، هنر زیر تیغ نقد، صندلی صفر.
سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزی که در این لحظه صدا و تصویر بنده رو میشنوند. من امیر محمد زند هستم و خوشحالم از اینکه در یه برنامه دیگه از صندلی صفر خدمت شما هستم. برای اون دسته از شنوندگان پروپا قرص رادیو، راننده های ماشین های سنگین، پزشکان، پلیس ها، کسایی که شبها کار میکنن، کسایی که رادیو در واقع حکم مونس و همراه و همدمشون رو داره، سلام ویژه‌ای دارم و همینطور خوشحالم که از طریق ویدیوکست این برنامه به صورت تصویری هم با شما مردم عزیز گفتگو میکنیم و ارتباط داریم. امروز یک مهمان ویژه دارم، کسی که شاید بیشتر از اون که از تخصصش بدونیم، از رزومه‌شون بدونیم، از اینکه چه ید طولایی در عالم هنر دارن، از صدای زیباشون بشناسیم، از آرامش و متانت و لحن دلنشین گفتارشون بشناسیم. ایشون کسی نیستن جز جناب آقای مسعود فروتن که در واقع اسفند ماهی هستن، در آمل متولد شدن و فارغ التحصیل رشته کارگردانی تلویزیون و سینما هستن. درود به شما، سلام میکنم.
سلام به شما، به سلام به همه اینهایی که ما رو میشنوند الان.
عزیز دلید آقای فروتن، اسفند ماهی ها خصوصیاتشون چیه آقای فروتن؟
والا اسفندی ها یه روز صبح که پا میشن اینقدر سر حال و شادابن که میخوان پرواز کنن، درست فرد صبح حوصله هیچ کس رو ندارن. یعنی دیدین دوتا ماهی علامتشه؟
بله.
این اصلا اسفندی کاملا اخلاقش متضاده، یه روز خیلی سر حاله، یه روز نمیگن، یه روز از در دروازه تو نمیره، یه روز از سوراخ سوزن رد میشه. یعنی یه جوری خوبن دیگه،
خیلی
جالبه، خیلی دوست داشتنیه.
یعنی در واقع هیچ وقت آدم حوصله‌اش سر نمیره با یه اسفند، هر روز با یه آدم جدید مواجهه. حالا من اینو راجع به فروردینی‌ها شنیده بودم که اونها در لحظه این اتفاق براشون میفته، مثلا الان خوبن، دو دقیقه بعد دوباره ممکنه حالا جون.
فروردینی‌ها از اونان که تصمیم بگیرن یه کاری انجام بدن، حتما انجام میدن.
بله، من مادرم
به خصوص اول فروردینی ها، من مثلا دیدم مادر منم خدا بیامرز اول فروردین بود، ولی یک کاری که میخواست بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، اون کار میخواست انجام بشه حتما.
بله، الانم من مادرم، حالا پدرمو که دست دادم، ولی مادرم که خدا رو شکر سرشون بر سر من هست، همینطوری هم خدا نکنه که بخواد کاری انجام بده. یعنی هر چی من اصرار کنم و یا مثلا خواهش کنم که من تو رو خدا اجازه بده و اینها،
خود شما چه ماهی هستین؟
من مهر ماهی هستم.
میزان.
بله، میزان. من خیلی ترازویی ام و خیلی خلاصه سعی می‌کنم معتدل باشم. حالا جالبه که مهر ماهی هم اگر این میزان ترازوشون به هم بریزه خیلی
بله
غیر قابل تحمل شد بگیم میشن اینها. ولی خب همه ماها به هر حال خصوصیات خوب و بد داره. البته من به شخص استاد به نظرم آدم‌ها در روند و در فرایند بزرگ شدنشون تغییر میکنن. حالا خیلی هم نمیشه گفت مثلا حالا چون فلان ماهی هستیم حتما همه خصوصیات،
نه، یه سری خصوصیات مشترکه. مثلا شما یه بچه ببینی داره میدوه، زمین میخوره، پا میشه بدون که گریه کنه، پا میشه خاکاشو میتکونه و میره، بدون حتما مردادیه.
مردادیه
چه مردادی؟ اصلا حتی مثلا برای خریدن کفش بچه دو ساله باید با خودت ببری که اون انتخاب کنه که کدوم کفشو میخواد.
درسته.
و کدوم آدم ها رو دوست داره. من یادم دختر خود من مردادیه، یه روز چهار سالش بود، بعدش گفتش که بابا چون دیدی همه دوستای ما عمو هن، همه دوستای ما منشون خاله بودن، بابا لطفا عموهای واقعی به خاله های واقعی رو به من بگین. ما گفتیم این رو، گفت پس من دیگه به کسی نمیگم عمو جز این دوست تا. گفتیم من خواهش تمنا که آقا به باجناقام بگو عمو، اشکال نداره، خوبه. یعنی انتخاب میکنی که چیکار بکنیم.
چقدر جالب، خیلی اتفاقا نکته جالبیه این. من خودم هم یه ذره همیشه با این مسئله زاویه دارم. مثلا مردا که سنشون حالا بیشتر هست به خانمای جوان‌تر میگن دخترم، دخترا به پیرترا میگن مامان. اینا واژه‌های مقدسیه، یعنی واقعا مادر آدم یه نفره، پدر آدم یه نفره، دختر آدم یه نفره. این که حالا میگن، ولی خب حالا عمو راست میگی، مثلا ما تو سینما هم خودتون میدونید دیگه، به همه میگیم عمو.
بله.
از یه سنی بالاتر مثلا خود شما جزو عمو هستید.
شاید هم دعایی باشن. چون امیرعلی نوابیان که میشناسید؟
بله بله.
اون از بچگی به من گفت دایی مسعود.
بله امیرعلی نوابیان.
بعد البته ما واقعا دایی خواهرزاده نیستیم.
درسته.
میدونی ولی از بچگی چون من
حالا باز متفاوت دایی مسعود.
آره من فامیل مامانش هستم.
بله بله.
برای همین من تو فامیل اونا دایی بودم، دایی محسود بودم.
در واقع شما در واقع باعث در واقع ورود امیرعلی جان شدید. حالا نه که باعث ولی خب به هر حال
خب به هر حال ماها که تو این کار
پیدا کردنشو
ماها که تو این حرفه هستیم، ماها که کار میکنیم، ماها که آشناییم، موظفیم که استعدادها رو پیدا کنیم و بپرورونیم و کمکشون کنیم که بدرخشن. من برای امیرعلی و چندین آدم های دیگه که اسم نمیبرم که بخوام پوز بدم میبالم که من تونستم این کار انجام
کشفشون
بدم، من کشفشون کردم بس. من کمک کردم، من راه ها بهشون نشون دادم.
و بسیار امیرعلی جانم که همجا به سلام میکنم، بچه با سواد، مؤدب، خوشتیپ، خلاصه همه چی تمومه، خدا حفظش کنه. پس منم به شما بگم دایی مسعود تا آخر گفتگو؟
نه همون مسعود جون بهتر.
مسعود جون میگم. آخه استادم خیلی خوششون نمیاد.
نه من دیگه رسم شد. من
تو خیابون
یه خیابون هم مثلا گاهی شده تاکسی رد میشه. استاد بای بای میگم.
آره دیگه میگم.
خیلی برام جذاب.
حالا منم که ریشم سفید شده کم کم در مقام استادی قرار. یه سریالی با آقای نصیریان کار میکردم، زمین انسانها، با خدا بیامرز عسل بدی، خدا بیامرز صدرالدین شجره، نصف اون سریال همه به رحمت خدا رفتیم رفتن. بعد یه روزی با استاد نصیریان، استاد علی نصیریان گفتم که آقای نصیریان ببخشید، خب من قبل از اون فیلم اتوبوس شب رو کار کرده بودم، عمو خسرو شکیبایی، خب عمو خسرو دیگه معروف بود، عمو خسرو سینما بود، همه عمو خسرو صداش بود. گفتم من سر فیلم اتوبوس شب به آقا شکیبایی عمو خسرو میگفتم، خب همه عمو خسرو صداش میکردیم و این باعث میشد که یه ذره تلطیف شه این قبح استاد شاگردی، یه ذره کم شه ما بتونیم با هم بازی کنیم، یه ذره بتونم باهاشون یخم باز باشن. اجازه دارم به شما مثلا عمو علی اینا صدا کنم؟ آقای نصیرین هم که میدین یک استایل خاص خوشن
نخیر
نگام کرد گفت به هیچ عنوان. گفتم خیلی ممنون، پس چی صداتون کنم که یه ذره مثلا این فاصله؟ گفت ببین آقای زند، ما که جوان بودیم تئاتر کار میکردیم، من به اون گفتم رشیدی، اون به من گفت نصیریان، اون به من گفتیم کشاورز، شما همین نصیریان صدام کن. گفتم خب آخه نصیریان خالی که نمیشه، همون آقای نصیریانه، الان هم که همون آقای نصیریان صدام کن، پس هیچ فرقی نکرد. گفتی که به هر حال همینه، ولی از فرداش اون به من یه بابا جان اضافه کرد. میگفت امیر بابا جان بیا تمرین کنیم. گفتم چشم بعد مثلا استاد صداشون کنه خوششون نمیاد، مثلا جواب نمیدن. میگم استاد کسی که خونه مثلا استراحت داره میکنه، من که دارم کار میکنم، اسمم استاد نیست، من هنوز دارم کار میکنم. برها آقای فروتن عزیز، صحبت دخترتون شد، صحبت خانوادتون شد و اینها، یه جایی احساس میکنم مصاحبه ای ازتون دیدم یا خوندم یا یه مطلبی، خلاصه به گوش من رسیده که احساس میکنید یا فکر کردید یا یه جایی گفتید که شاید خیلی پدر خوبی برای دخترتون نبود. داره
خب ببینید، وقتی که سالهای ساله که با هم نیستیم، سالهای ساله که من لحظات خوب از دست دادم و نداشتم، ندارم، خب نتونستم پدری کنم. خودم حس میکنم پدر خوب. یه بار توی یه برنامه تلویزیونی گفتم و صحبتش شد، ازش خواستم که منو ببخشه، من پدر خوبی نبودم. و آره
ایران هستن؟
نه دختر من سالهای سالی که امریکا هست، پزشک، روان پزشک، با یک پزشک متخصص مغز و اعصاب ازدواج کردن، دوتا پسر دارن که یکیش دانشجوه. و آره ننی، اون کمبود رو من دارم تو سینم که نداشتم دم دست دخترمو که پدری کنم، نداشتم که یعنی. و یک حالت دیگه ای برام ایجاد شده، یعنی حالا همه شماها بچهای منین، من دخترم کنارم نیست، ولی همه شماها رو که تو این رشته هستین، تو این کار هستین و میتونین سن دختر من باشین، کوچیک‌تر بودین، بچه‌ی من هستین، من شما رو به عنوان بچه‌م دوست دارم و اگر بتونم کاری انجام بدم حتما، نه به عنوان پدر بلکه به عنوان بزرگتر، وظیفه خودم میدونم، عشق منه که این کارو انجام بدم. من تو محیط‌های هنری خیلی با جوان‌ها ارتباط خوبی دارم، خیلی میتونم برادر بزرگتری براشون باشم.
الان با دخترتون ارتباط داری؟
بله بله. دیگه الان دنیای مجازی انقدر وسیع شده که دیگه میتونید تو خونه نشستی با گوشی هم دیگه ببینین.
میرین سر بزنید بهشون یا
نه؟ ببین من خیلی این چیزا رو دوست ندارم که برم بیام و بمونم بیام بعد دلتنگتر برگردم.
میفهم.
تاجه یعنی تو به این
مثل مسکن مقطعی میمونه که
مسکن مقطعی دوست ندارم. چاره نیست، ما جدا شدیم از مادرش و برون رفتن برای زندگی و دختر من خیلی خوب درس خوند، دو جا دانشگاه خونده، هم حقوق سیاسی خونده تو UCLA، هم پزشکی خونده تو لوزیانا و پزشک کردن. ولی این که ببین تو بلند شی بری اونجا یه ماه مثلا میخوای بمونی، یه ماه عذیتشون میکنی، با دکتر بیارن ببرن بگردونن.
بعد به قول شما با یه دلتنگی مضاعف با جدا شدن.
آره خب یه بعد دلتنگتر بر میگردی. بله. برای همین نه بذار حالا که زندگی این کاری کرده باش کنار بیایم دیگه
عزیزم. با دلتنگی من. حالا این برنامه چون به احتمال زیاد توی فضای مجازی حالا اینها پخش خواهد شد، اگر همینجا هم سلام میکنم خدمت دختر شما، میدونم که حالشون خوب باشه کنار خانواده، اگر یه جمله از زبون پدر تا الان نشنیده باشن و از طریق این گفتگو بخوان بشنون.
به هر حال آدم هر آن یه حرف تازه داره، هر آن دلش تنگه، هر آن هر لحظه نگرانشه، هر لحظه دعا میکنه براش، غیر از این نیست، منم نیستم، یعنی هیچ، همه چی رو برای اون میخوام و من حتی مثلا بار بعدی موردی پیش اومد که صحبت ازدواج شد و بچه شد، گفتم من چون بچه اولم ازم دوره دیگه نمیتونم بچه دیگه داشته باشم، چون فرق میکنه بچه که پلود هست بچه که پلود نیست و همیشه دلتنگ بچه هستی که پلود نیست و واسه همین نمیخواستم تفاوتی فرقی قائل شم بین بچه که بعدا ممکن بود باشه و بر همین ترجیح دادم که حالی که زندگی این سرنوشت بر من پیشاورد بده همون یه دونه بچه باشه و تاج سر من.
عزیزی خدا انشالله حفظش کنه، خدا شما رو هم براش حفظ کنه، چون پدر، وجود پدر، حالا برای منی که پدرت دست دادم شاید این مفهوم و درک این مفهوم خیلی عمیق‌تر و قابل لمستر باشه. کسانی که پدر از دست دادن میدونن من چی میگم. همین که پدر وجود داشته باشه هر جای دنیا، همین که شما بدونید یه جای این کره زمین یک کسی هست به اسم پدر، باعث دلگرمی، باعث قرص بودن پشته و وقتی این فکر برای آدم به وجود میاد که هیچ جای این کره زمین کسی نیست که من بتونم بهش بگم پدر، یک غم عظیمیه، یک استیصال و استراب متداوم در تمام زندگی به آدم اضافه میکنه و آدم بعد اون رو حمل کنه. بنابراین خوشحالم برای دخترتون که همچنان میتونه.
من یک بحثی رو میخوام باز کنم اینجا راجب کلمه ناپدری،
درست،
راجب مردی که مده با مادر این بچه ازدواج کرده و همه خیلی میکنه نامادریه،
نه
پدریه،
نه.
ولی من بهش میگم پدر دوم، برای اینکه این اتفاق افتاد تو زندگی من و طبیعتون طبیعی بود که وقتی تو از یک زنی جدا میشی بعد اون حق داره که ازدواج کنه بعدش و این اون با این باور اومد تو زندگی اون که میدونست اون یک بچه داره که بچهش پدر داره و آنچنان انسانی رفتار کرد که من همیشه بهش تکریمش میکنم، تعظیمش میکنم، که یعنی با وجودی که یعنی من همیشه هر کاری داشت، هر مشکلی پیش میومد اون با من تماس میگرفت و مطرح میکرد و اگر طبقه‌ای بود اون به من میگفت. من مثل دوتا مرد که بعد خیلی با نمک یه جمله جالب گفت، یه بار دختر من برگشت گفتش شما دوتا با هم چه نسبتی دارین؟ برگشت گفتش که مسعود پدر دختر منه. یعنی یکی از قشنگترین جمله هایی که دوتا مرد میتونن به هم بگن. و همیشه خیال من از جانب اون آدم راحت بود، برای اینکه یک پدر خیلی خوب بود.
خیلی نکته خوبی اشاره کردین آقای فروتن، به خاطر اینکه واقعا حتی به نظر من قابل احترام تر هستن مادرهای ناتنی و پدرهای ناتنی، برای اینکه وارد یک سناریویی میشن که خودشون ننوشتنش و ولی باید اون نقش رو به نحوه احسن ایفا بکنه و اونا که این نقش رو درست بازی میکنن واقعا قابل ستایشن. از این بحث عبور کنیم. این متانت و آرامش و حس انرژی مثبتی که از مسعود فروتن متساعد میشه و جاری و ساری میشه و به من مخاطب میرسه از کجا میاد؟
خب اول از همه متشکرم اینو میگین. به هر حال خیلی خوبه. این من معتقدم که مثل همه چیز دیگه که من دارم، مثل شانسی که برای کار دارم یا اتفاقاتی که افتاده برام، مثلا من بعد از 35 سال کارگردانی صدام کشف شد، اومدم موجود گوینده شدم، این همه الطاف خداوندیه. ولی من یه سری امتیاز برای خودم قائلم. من چشم دیدن همه رو دارم.
تو وجودتون کینه و بغض و
هیچ چیز نیست. من از هیچ کس بدم نمیاد. اگر کسی اذیتم بکنه پامو کنار میکشم، باهاش تقابل نمی کنم، باهاش روبرو نمیشم که شاید اتفاقی که بر من رخ داد باعث بشه من عکس العملی نشون بدم. نه، پامو کنار میکشم. برای همین من همه، یعنی اصلا فکر نمی کنم که این کاری که دارم میکنم آیا جواب میگیرم یا نه. نه، من این الان احتیاج داره که این کار رو انجام بدم. براش خودم روحن احتیاج داره که این کار رو انجام بدم. من به خصوص جوانا رو، من به شدت دوست دارم جوانا رو، چون معتقدم که اونا بار ما رو به دوش خواهند کشید، باری که من مجبورم دلیلی کنار بذارم، چون لابد سنم میره بالا، لابد نمیتونم، ولی اون باید بار زمین برداره. یعنی بر همین تا بتونم کاری انجام میدم، نه از نظر فقط دانایی کارام، بلکه حتی نمیدونم، من مثلا باورتون میشه خیلی کتاب میخرم میخونم، ولی کتاب یاد نگه نمیدارم. فکر میکنم خب من خوندم، اینو کادو میدم به اولین دوستی که میخوام من پلش برم، یک کتاب برش میبرم. یعنی همه چی رو برای خودم نمیخوام، من که فکر میکنم که خب من استفادهمو کردم، بذار دیگران هم استفاده بکنن. این باعث میشه که تو به یه آرامش برسی. این من خب مثلا فکر میکنم که حالا که مثلا اینجوری شده و سر فلون برنامه تایکانده نایمده، پس منو قرار کنم برم. نه، من میشیرم تو تایکانده بیاد، چاید مشکلی پیش اومده براش، چاید دیر کردش به اون داره. یعنی دنبال دلیل منطقی میگردم، نه بخوام لجبازی بکنم. من یه جاهایی که پارو دوم هم گذاشته بشه به اصطلاح و به حرفم، به خودم بی احترامی بشه، لج میکنم، سر کار نمیرم، ولی اون لج اول خودم رو اذیت میکنه.
درست.
یعنی من اگر عصبانی بشم خودم زودتر اذیت میشم تا بخوام عصبانیت ما رو شما پیاده کنم. نه، من زندگی رو دوست دارم، دنیا رو دوست دارم، آدم ها رو دوست دارم، کارم رو دوست دارم. من خوشحالم که همچنان دارم کار میکنم.
پس من نمیتونم عصبانیتون کنم الان. خب بدونم. خب اینم مسئله فروتن چجوری باید عصبانی کنم؟
اون چی که حق و ناحق بکنی،
شما باید بگی اگه شرف داشته باشه.
نه، حق و ناحق بکنی. من آدمی هم که هنوز وامیستم و تو خیابون اگر ماشینی داره دنده اقل میاد وامیستم به چه اعتراض میکنم، خلاف داره میاد. خب باید ببین، یعنی یه بار رئیس پلیس تهران بود، گفتم من اگر پلیس باشم راننده که تو اتوبان دنده اقل میانه میگیرم گواهی نامه‌شون رو سوراخ میکنم، برای اینکه اون لیاقت داشتن گواهی نامه رو نداره آدمی که تو اتوبان دنده عقب میاد. خب اون وقت عصبانی میشم، حتی با ایشون یکی دو دفعه با ایشون که چرا این کار داره میکنین، که به توش مگه تو پلیسی؟ حتما باید پلیس باشم که اعتراض بهتون بگم که این کار اشتباهه. خب عصبانیت من اینطوریه، اونا برای دوست داشتن آدم هست. یعنی من معتقدم که وقتی که ما تو شهر زندگی میکنیم یه سری قواعد رو باید انجام بدیم، باید رعایت بکنیم. نمیتونیم که فکر کنیم نه حالا که کسی نیست من دندقه برم دیگه، نه ممکنه کسی یه حد کوچه بپره بیرون و اصلا حتی نپره بیرون. برای من باید قواعدی که درست کردن رو رعایت بکنم. نه نمیتونی من عصبانی بکنی، برای اینکه صورت تو نشون میده که آدمی نیستی که عصبانی باشی و عصبی بشی و عصبی بکنی. میدونی برای همین نه منم خیلی زود عصبی نمیشم، گاهی ممکنه جوش بیارم ولی نه بعدم بلدم که جمع جور کنم.
خیلی ممنون، تشریف ببرید برگردید. من ببینم جناب مصطفی فروتن استاد عزیزم رو عصبانی که نه ولی یه ذره بحث رو داغ‌تر کنیم. خوش آمدید دوباره، خوشحالم همچنان زندم و صدا و تصویرم رو اون چیزی که هست در سینی مهر جلوی پیشگاه چشمان زیبا و گوشانتون قرار دادم برای ادامه برنامه. دارم با آقای مصطفی فروتن، استاد مصطفی فروتن صحبت میکنم که همتون خیلی خوب میشناسینشون و تلاش میخوام بکنم که یه ذره ببینم که چطوری میتونم استاد فروتن رو حرفای ازشون بشنوم که تا الان شاید جایی نگفته باشن. آقای فروتن، شما خب به هر حال فارغ التحصیل کارگردانی سینما و تلویزیون هستید. درسته که ما لذت میبریم شما رو ببینیم، خیلی خوشحال میشیم شما رو در واقع مقام مجری و گوینده میبینیم، از صدای زیباتون، از اون حس قشنگتون و لطیفتون استفاده میکنیم و خلاصه حالش رو میبریم، اما توقع داریم که از شما فیلم و سریال بیشتر ببینیم در مقام کارگردان. چرا کمتر کار میکنید؟
من خیلی کار کردم، میشه گفت 25-30 سال من کار کردم در مقام کارگردان تلویزیونی و سریال هایی که به یاد ماندنیه. شما هرگز سلطان شبانو از یاد نمیبرین، هرگز مثل آبادو از یاد نمیبرین و حدود نزدیک به 400 تلتئاتر، بهترین تلتئاترای آن سالها. من فکر میکنم که از نظر کاری یادم تا یه جایی میتونه کار بکنه. من وقتی که حس کردم خب بهترین کارام انجام دادم، بهترین کارای موجود در روی صحنه رو، بهترین کارای تئاتر رو انجام دادم، بعد یه زمانی تئاتر تو تلویزیون جمع شد، قرار شد.
بله.
بعد خوشبختانه من
تو چقدرم بعد
چقدر بعد حب شد، برای که تمام دانشجوهای تئاتر منتظر چهارشنبه بودن،
هم فضای مناسبی آره. بود برای اینکه مخاطب تئاتر ارتباط بهتری با تئاتر پیدا کنه، هم محتواهای خیلی خوبی تولید میشد.
اصلا بازیگری توی تئاتر، تئاتر باعث میشد که سطح بازی توی تلویزیون بره بالا.
دقیقاً. و همینطور سلیقه مردم.
وقتی که جمیل شیخ داره بازی میکنه نمیشه علکی بازی کرد جلوش، در کنارش هچ. بر همین خب تئاتر یه مدتی تعطیل شد بعد خب من همون موقعیت خوشبختانه صدام مورد پذیرش قرار گرفت. منصور ضابطی رو من پیشنهاد داد بیام اجرا کنم، کار کنم. خودم تا اون موقع تشویق نکرده بودم خودم و بعد شانس آوردم که حالا این که شما میگی لحن خوب و صدای خوب و اینو وارد شد که پیدا شد و من الان دارم تو این کار هم به قول دوستی میگفتش که فروتن بعد از 60 سالگی کارش عوض کرد تو اونم موفق شد و خیلی خوبه، ولی الان دیگه حاضر نیستم تلتئاتر کار کنم یا سریال کار